شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی فوریت طرح لغو مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را تصویب کردند. رئیس قوه قضاییه از رؤسای قوه مجریه و مقننه به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری انتقاد کرد. و ایران ادعای اسرائیل درباره ارسال اسلحه برای حزب الله لبنان از طریق هواپیمایی ماهان را رد کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی فوریت طرح جایگزینی حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را تصویب کردند. این طرح در صورت تصویب به عنوان یک ماده الحاقیه به قانون مبارزه با مواد مخدر افزوده خواهد شد. بر اساس این طرح قاچاقچیان مواد مخدر که برای بار اول مواد مخدر هم کرده و دستگیر می‌شوند به حداکثر حبس ابد محکوم خواهند شد. پیش از نیز برخی از مقامات جمهوری اسلامی لغو حکم اعدام برای برخی از جرایم مربوط به مواد مخدر را به عنوان یکی از گزینه‌های موجود مطرح کرده بودند. بیشتر احکام اعدام که در ایران صادر و اجرا می‌شوند به پرونده‌های مواد مخدر ارتباط دارند. سازمان‌های بین‌المللی و سازمان ملل بارها از تعداد بالای اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و خواستار لغو حکم اعدام شدند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد انتقاد کرد. آقای لاریجانی روز چهارشنبه در همایش بسیج قوه قضاییه اظهار داشت لغو سخنرانی یک نماینده مهمتر بود یا پخش کردن گسترده یک شایعه نسبت به رئیس قوه قضاییه. حسن روحانی در پاسخ به نامه علی مطهری لغو سخنرانی او را مایه شرمساری خوانده بود. علی لاریجانی نیز در صحنه علنی مجلس حوادث پیش آمده در مشهد را تأسف آور و عامل تفرقه و انشقاق در ساختار کشور خوانده بود. رئیس قوه قضاییه دادستان مشهد را شجاع توصیف کرده و گفته است به معاونش دستور داده تا موضوع را پیگیری کند. سخنرانی علی مطهری در مشهد که قرار بود در روز اربعین برگزار شود به دستور دادستان مشهد و با استناد به نامه اطلاعات سپاه پاسداران لغو شد. این اقدام دادستان مشهد با واکنش حسن روحانی و طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس و اصلاح طلبان روبرو شد. در مقابل گروهی از اصولگرایان از این دستور دادستان مشهد حمایت کردند. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل ادعای دولت اسرائیل درباره ارسال اسلحه برای حزب الله لبنان از طریق هواپیمایی ماهان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام حسین دهخانی معاون نماینده دائمی ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل ادعاهای اسرائیل را پوچ و سراسر کذب خوانده و گفته است مثل همیشه برای اثبات این ادعاها هیچ شاهدی ارائه نمی‌شود. روز گذشته نماینده اسرائیل در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت ادعا کرد که نیروی قدس سپاه پاسداران با تعبیه کردن سلاح و تجهیزات در چمدان‌ها آنها را از طریق هواپیماهای مسافربری به دمشق و بیروت می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در نامه‌اش مدارک و اسنادی برای اتهامات مطرح شده ارائه نکرده است. ایران پیش از این نیز گزارش‌ها درباره ارسال اسلحه و مهمات برای حزب الله لبنان را رد کرده بود. حزب الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارد و در صورت اثبات این ادعای اسرائیل، ایران می‌تواند به عنوان نقض‌کننده قطعنامه‌های شورای امنیت به شمار آید. و عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه و از روحانیون نزدیک آیت الله خمینی در سن 91 سالگی درگذشت. موسوی اردبیلی یکی از 5 عضو شورای انقلاب اسلامی بود که به دستور آیت الله خمینی در پاریس تشکیل شد و اداره امور کشور را تا چند ماه پس از انقلاب اسلامی بر عهده داشت. او از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ابتدا به عنوان دادستان کل کشور و سپس به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد. و اما بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور گفت که آزادی نازنین زاغری برای بریتانیا اولویت بالایی دارد و بریتانیا تمام تلاش خود را برای حل این مسئله به کار می‌برد و در تمامی سطوح با ایران در تماس است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که همراه با دختر 2 سالش به ایران سفر کرده بود روز 15 فروردین امسال هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد و سپس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شد. نازنین هفته گذشته در زندان دست به اعتصاب قضا زده بود. ریچارد رکلیف در بریتانیا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از آخرین وضعیت نازنین زاغری همسر زندانیش در ایران میگوید.
when she was very very down and very low, little hope she had that she was going to get out.
من آخرین باری که با نازنین صحبت کردم هفته گذشته بود. خیلی خیلی افسرده بود. امید کمی داشت که از زندان در بیاد. از درد گردن و بازوهاش هم شکایت می‌کرد و اینکه تار می‌دید و یه جورایی انرژی حرف زدن با مردم رو از دست داده بود. همچنین تمرکز نداشت که بتونه چیزی بخونه. روز قبلش اعتصاب غذا رو شروع کرده بود. اصلاً برای همین اجازه تلفن زدن به من رو پیدا کرده بود. روز پنجشنبه هفته گذشته از فامیل او خواسته بودند که درخواست یک ملاقات فوری رو بدهند تا اعتصاب او رو بشکنند. ملاقاتی که روز انجام شده بود. چیزی نخورده بود و خیلی ضعیف هم شده بود. اصلا غذا خوردن را رد می کرد تا اینکه مادرش از دیدن شدت لاغر شدن او غش کرد. گابریلا دخترمون از دیدن صحنه از هوش رفتن مادر بزرگش حیرت زده شده بود و جیغ می زد. در نهایت نازنین نیمی از نهارش رو خورد. حالا دیگه نمی دونم به اعتصاب غذاش ادامه میده یا اینکه غذا می خوره.
آقای رتکلیف، شما به این مسئله اشاره کرده بودید که همسرتون خانم نازنین زاغری به خودکشی فکر میکنه. این مسئله خودکشی چگونه مطرح شده بود؟
On October the 23rd, I had a phone call with Nazanin where she told me that she was feeling so low.
روز دوم آبان یک تماس تلفنی با نازنین داشتم. اونجا بود که بهم گفت که خیلی وضعیت روحیش خرابه و امیدی به آزادی نداره و یادداشتی برام نوشته بود، یک پیام خداحافظی. در اون نوشته بود هرگز کسی رو به قدر من دوست نداشته و اینکه دیگه نمیتونه ادامه بده. از من خواسته بود که از گابریلا دخترمون خوب نگهداری کنم و این برای من خیلی تکان دهنده بود. به میزان بد بودن روحیش پی نبرده بودم. یادداشتش رو به یک زندانی دیگه داده بود، به یک همسلولوش، و بعد به وضوح حالش بهتر شد و گفت که به خودش آمده و وضعیتش مثبت‌تر شده. حلقه ازدواجش رو هم که به کس دیگری داده بود پس گرفته بود و بالاخره هفته گذشته به روشنی دوباره وضع روحیش خیلی خیلی بد شد و اعتصاب غذا را به عنوان راهی برای رهایی از زندان آغاز کرد.
آقای رتکلیف، وضعیت حقوقی و قضایی همسرتون خانم نازنین زاغری در حال حاضر چگونه است؟
آخرین باری که نازنین به دادگاه رفت 24 مرداد ماه بود. دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی. حکم روز 16 شهریور صادر شد و ما تقاضای فرجام کردیم. فکر کنم یک هفته بعد بود و از آن موقع هیچ اتفاقی نیفتاده. یک عالمه با این و اون ملاقات کردیم. پدر نازنین گابریلا دخترمون رو با خودش به دفتر قاضی و دادگاه می برد تا اونجایی که من فهمیدم حالا بالاخره قاضی درخواست فرجام از حکم را مطالعه کرده، ولی هنوز اتفاق دیگری نیفتاده و ما خبر جدیدی نگرفتیم.
آقای رتکلیف، همسرتون اصولاً چه درخواستی دارن؟ دلیل اینکه دست به اعتصاب غذا زدن چه بوده؟
نازنین اعتصاب غذا کرد واقعا برای اینکه کمی کمک بگیره از حکومت، بخواد که یه کاری بکنه براش. تلاش میکنه که بفهمه مشکل چه هست و چرا اون در زندانه، و این روشنه که دلیل موندن اون در زندان بدهی دولت بریتانیا به دولت ایران هست که برمیگرده به یک معامله تسلیحاتی که بین دو کشور ایران و بریتانیا انجام شده بود، اما بریتانیا تسلیحات رو به ایران تحویل نداده و پولش رو هم پس نداده. این پرونده قدیمی بالاخره 6 سال پیش مورد توجه واقع شد و مذاکراتی هم انجام شده و همچنان ادامه داره. 500 میلیون پوند مبلغ مورد نظر هست. در خرداد ماه یک پیامی از بازجوهای سپاه پاسداران دریافت کردم که میگفت لطفاً دولت بریتانیا رو تحت فشار قرار دهید که موافقت کند و خودشون میدونن چه موافقت نامه‌ای مد نظره. من اون موقع چیزی از این پیام نفهمیدم، برای همین رفتم به وزارت امور خارجه و گفتم این پیام عجیبه. اون وقت فهمیدم که اوایل خرداد ماه مذاکراتی بر سر بدهی بریتانیا بین دو کشور انجام شده بود و من مطمئن هستم که اگر این توافق انجام بشه نازنین هم آزاد خواهد شد. اگر شما به کاغذهای دادگاه نگاه کنید میبینید که خیلی سیاسی است. در نتیجه مطمئن هستم که اگر دولت بریتانیا توافق کنه و پول ایران رو پرداخت کنه نازنین هم آزاد خواهد شد.
So I am sure that if the British government made the agreement and paid the money that they owe Iran, then Nazanin would be released.
ریچارد ردکلیف در بریتانیا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در پی بالا گرفتن اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در حوادث آن سال بازداشت شد. پرونده اتهاماتی او به قاضی پیرعباسی رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی سپرده شد و نوید کامران با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و همچنین اخلال در نظم عمومی به 33 ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. حکم صادره برای نوید کامران در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد تا این شهروند معترض در زندان اوین ماندنی شود. نوید کامران از جمله امضا کنندگان شهادتنامه زندانیان بند 350 زندان اوین بود که از چگونگی مرگ هدا صابر، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در خرداد ماه سال 90 پرده برداشتند. 64 امضا کننده ی آن شهادتنامه توضیح داده بودند که ماموران زندان نسبت به وخامت حال آقای صابر که اعتصاب قضا کرده بود بی تفاوت بوده اند و حتی از ضرب و شتم شدنش از سوی ماموران زندان پیش از مرگ خبر دادند. نوید کامران با پایان گرفتن دوره محکومیت خود در سال 1390 توانست آزاد شود، اما آن آزادی به معنای پایان گرفتاری ها و سرکار داشتن این فعال سیاسی مدنی منتقد با زندان و بازداشت نبود. آقای کامران که پس از آزادی از زندان با آرش صادقی یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی و از فعالان دانشجویی و سیاسی منتقد کسب و کاری به راه انداخته بودند، در شهریور ماه 1393 با هجوم ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران به مغازه لوازم و تحریر فروشی خود روبرو شدند. به گفته نوید کامران، ماموران فقط حکم بازداشت آرش صادقی را داشتند، اما آنها علاوه بر آرش صادقی، او، گلرخ ایرایی ابراهیمی همسر آرش صادقی و بهنام موسیوند یکی از دوستان آنان را نیز با خود بردند. نوید کامران در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران توضیح داده که اتهام او تبلیغ علیه نظام بوده و مصداق این اتهام نوشته هایش در فیسبوک بوده است. این فعال سیاسی مدنی منتقد دیگر مصادیق اتهاماتش را دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی و همچنین تدوین و امضای بیانیه‌های اعتراضی و انتقادی اعلام کرده است. در نهایت نوید کامران از بابت این پرونده که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای او تشکیل شده بود به 1 سال حبس محکوم شد. او در میانه مهر ماه سال 95 در محل کارش بازداشت شد و با هدف اجرای حکم زندان به قرنطینه زندان اوین انتقال یافت. نوید کامران دوره محکومیت 1 ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 6:30 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.